ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. معاون اول رئیس جمهوری ایران از اظهارات نخست وزیر بریتانیا انتقاد کرد. فاضل لاریجانی خواستار رسیدگی به دارایی‌های نزدیکان محمود احمدی نژاد و علی اکبر ناطق نوری شد. و پلیس امنیت ترکیه پیمان عارف پناهجوی ایرانی را بازداشت کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران با انتقاد از اظهارات ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس، دعوت از او برای حضور در این نشست و اظهاراتش را تحقیر کشورهای حاضر در نشست دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جهانگیری روز شنبه ایران را کشور بزرگ منطقه دانست و پرسید آیا با چنین صحبت‌هایی می‌توان تعریف ایران شوید. ترزا می نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 17 آذر در نشست شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در بحرین گفته بود که بریتانیا به کشورهای عضو شورای همکاری کمک می‌کند تا به گفته او در برابر اقدامات ستیزجویانه ایران در منطقه بایستند. این اظهارات با انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه ایران به تندی از این اظهارات انتقاد کرده بود. فاضل لاریجانی برادر رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی ایران با انتشار نامه‌ای به دادستان تهران خواستار رسیدگی دستگاه قضایی به دارایی‌های او، نزدیکان محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری و سایر مسئولان نظام شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاضل لاریجانی در این نامه از عملکرد خود در جلسه با سعید مرتضوی رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی دفاع کرده و انتشار محتویات این جلسه در صحن علنی مجلس ایران را برای تخریب رؤسای دو قوه ایران عنوان کرده است. محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر رفاه دولتش فیلم جلسه میان فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرد که در آن مذاکراتی برای امور اقتصادی انجام شد. نامه فاضل لاریجانی به دنبال انتشار اظهار نظری به نقل از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در انتقاد از عملکرد برادرش فاضل نوشته شده است. نیروهای امنیتی ترکیه پیمان عارف فعال سیاسی پناهجوی ایرانی را بامداد روز شنبه در آنکارا بازداشت کردند. هنوز هیچ دلیل رسمی برای بازداشت این فعال سیاسی اعلام نشده، اما به گفته سمیرا جمشیدی همسر آقای عارف، پلیس امنیت ترکیه بازداشت آقای عارف را تایید کرده است. پیمان عارف پیش از بازداشت در گفتگوی با رادیو فردا شرایط پیش آمده را چنین شرح داده بود:
الان ساعت 12:01 شب هست به وقت آنکارا، به وقت ترکیه. یه تعداد نیرو آمدن و ادعا میکنن که از پلیس مبارزه با ترور هستن، پلیس امنیت، شعبه مبارزه با ترور، و در واقع برای بازداشت من آمدن. من ازشون برگه و دستور بازپرس رو طلب کردم که در واقع نمیدن و تهدید میکنن که ما در رو میشکنیم و وارد خونه میشیم.
آقای عارف 5 سال پیش به دلیل آنچه توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت خوانده شده بود به شلاق محکوم شد. اجرای حکم او اعتراضهایی را برانگیخت و در واکنش آقای احمدی نژاد گفت راضی نبوده او شلاق بخورد. پیمان عارف و همسرش به عنوان پناهجو در ترکیه زندگی می کنند. و سرانجام این که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به این نتیجه رسیده است که روسیه برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در آمریکا مداخله کرده است. روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکایی نوشتند که CIA انجام حملات مداخله جویانه هکری از سوی افرادی مرتبط با دولت روسیه علیه حزب دموکرات آمریکا را تایید می‌کند. ساعت 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه با انتقاد غیر مستقیم از دولت حسن روحانی گفت چون قوه قضاییه به موضوع فتنه و حقوقهای نجومی ورود کرده، اکنون عده‌ای در صدد تخریب این قوه برآمدند. وحید پروستا در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
نکته اول این که قوه قضاییه در چند هفته اخیر ورود چندانی به موضوع فساد و سوء استفاده از قدرت و مسئله خاص حقوق‌های نجومی نداشته. در موضوع فساد قوه قضاییه همیشه بخشی از مشکل بوده و نه بخشی از راه حل. در موضوع حقوق‌های نجومی عمدتاً دولت بود که گزارش خاصی رو تهیه کرد، دستورالعملی رو تهیه کرد و تلاش کرد که به موضوع سر و سامون بده. نکته دوم هم این که موضوع مورد اختلاف در هفته های اخیر میان مجلس و قوه قضاییه یا دولت و قوه قضاییه عمدتاً بر سر لغو سخنرانی آقای مطهری در مشهد بود و بعد هم نطق یک نماینده مجلس در مورد حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه و اینها به موضوع فساد مربوط میشه دومیش. اما موضوع فسادی است که اصولاً قوه قضاییه نمیخواد در افکار عمومی این موضوع مطرح بشه.
آقای محمدی، آقای احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران در بخشی دیگر از صحبت‌های خودش به شدت به سیاست خارجی دولت آقای روحانی حمله می‌کنه و میگه که شما به منتقدین برجام افراطی و تندرو گفتید، حالا که فهمیدید اشتباه کردید دیگر اشتباه خودتون رو تکرار نکنید. آیا امامان جمعه یا مقامات قضایی در بخش منتقدین برجام بودن که حالا انتقاد می‌کنه از آقای روحانی که شما اینها رو افراطی و تندرو نامیدید و حالا بعد اشتباه خودتون رو اصلاح بکنید؟
ائمه جمعه در ایران در سراسر کشور از روی دستورالعمل‌های خاصی که از ستاد نماز جمعه در تهران صادر میشه سخن میگن. اونها مواضع بیت رهبری و آقای خامنه‌ای رو عرضه میکنن و مسئولیت عرضه مواضع شخصی خودشون رو ندارند.
آقای محمدی، آقای خاتمی در بخش دیگری از صحبت‌های خودشون در نماز جمعه تهران به آقای روحانی انتقاد میکنن که شما نگاهتون به درون باید باشه و میگه دیدید که نگاهتون به بیرون جواب نداد، یا در یک بخش دیگر صحبتاش میگه افترا و تهمت رو اسمشو آزادی بیان گذاشتن، آزادی بیان نیست. این انتقادات علنی و صریح امام جمعه تهران علیه رئیس جمهور ایران در این فضای سیاسی به چه مفهومی میتونه باشه؟
من فکر میکنم برخوردهایی که با دولت آقای روحانی داره صورت میگیره هماهنگ شده هست به سه دلیل. یکی به دلیل اینکه نهادهای خاصی دارن این برخوردها رو انجام میدن که عمدتاً نهادهای تحت نظر رهبری هستن، قوه قضاییه، ائمه جمعه، فرماندهان سپاه، رادیو تلویزیون دولتی، همه نهادهای مشخصی هستند. دلیل دوم اینکه رویکرد ویژه‌ای در این نوع برخوردها داره دنبال میشه و اون هم تبلیغات علیه دولت هست روی چهار موضوع خاص: یک، بیفایده بودن برجام، دو، مسئله حقوق‌های نجومی، سه، سوس شدن ارزش‌ها و چهارم، مماشات با دشمن. همه این تبلیغات متوجه هست به انتخابات آینده و در واقع سست کردن مواضع دولت در برابر اقشاری که قرار هست در انتخابات شرکت بکنند. و دلیل سوم هم هدف مشخصی است که داره دنبال میشه. هدف ناکارآمد و فریب خورده بودن دولت رو داره دنبال میکنه، مجموعه این تبلیغاتی که داره انجام میشه.
گفتگوی وحید پروستاد رو شنیدید با مجید محمدی در مورد انتقاد شدید امام جمعه موقت تهران از دولت حسن روحانی.
در اتاق بازجویی
بردن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شتو.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بله،
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
به پاس تلاش برای برقراری پلی فرهنگی میان ملت ها، جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن امسال به علیرضا جلالی کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم ایرانی تعلق گرفت. این هنرمند طی 3 دهه اخیر نزدیک به 45 نمایشنامه به زبان آلمانی و 17 اثر نمایشی به زبان فارسی به ترتیب در آلمان و ایران به روی صحنه برده. درباره فعالیت‌های این هنرمند و جایزش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
علیرضا جلالی عضو کانون کارگردانان تئاتر در آلمان بیش از 30 سال است. به عنوان کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم در این کشور فعالیت دارد و گهگاهی هم برای اجرای نمایشنامه های خود به زبان فارسی و همچنین برپایی کارگاه های آموزش تئاتر به ویژه برای هنرجویان در شهرستان ها راهی ایران می شود. این هنرمند 12 سال است یک گروه تئاتری در آلمان راه اندازی کرده و در هنر نمایشی اپرا هم دست دارد و 7 سال پیش برای نخستین بار اپرایی را به 2 زبان آلمانی و ترکی در شهر دورتموند به صحنه برد. طی 1 سال اخیر 9 نمایش علیرضا جلالی به کارگردانی و یا به ترجمه و نوشته او در آلمان، ایران، روسیه و ترکیه اجرا شده. موضوع و مضامین اکثر نمایشنامه‌های علیرضا جلالی به نوشته روزنامه‌ها بر محور گفتگو میان فرهنگ‌ها، صلح و دوستی و درک متقابل فرهنگی دور می‌زند. با توجه به همین نگاه به رسالت هنر، این هنرمند تاکنون چندین جایزه نیز در 2 رشته کارگردانی و نمایشنامه‌نویسی از جشنواره‌های بین‌المللی تئاتر دریافت کرده که تازه‌ترین آن جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن آلمان است که طی مراسمی با حضور شماری از کارگردانان و بازیگران سرشناس تئاتر و نمایندگان چند نهاد فرهنگی آلمان در شهر کلن به علیرضا جلالی اهدا شد. آقای جلالی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی گزینش هنرمندان تئاتر برای دریافت این جایزه چنین گفته:
تمام کارهایی که تو 1 سال در شهر کل اجرا میشه یک هیئت ژوری هستش که این کارها رو میرن میبینن از زوایای مختلف، بازیگری، کارگردانی، و بعد اینها برای 6 ماه اول چند تا کارو کاندید میکنن، 6 ماه دوم هم یه سری دیگر کاندید میکنن و در ماه نوامبر بین اینها بهترین ها رو انتخاب میکنن و در دسامبر هر سال منتخبین رو اعلام میکنن که چه کسانی هست. دلیل که این جایزه رو دادن این بود که به خاطر چند دهه فعالیت تئاتری من در آلمان و اینکه پل ارتباطی بودم بین 2 تا فرهنگ و با کارهایی که من در ایران و آلمان و کشورهای دیگه انجام دادم، یک نمونه به اصطلاح برجسته‌ای بوده از دید اعضای هیئت ژوری در ارتباط با فعالیت‌های هنری و یه تبادل ایجاد می‌کنه بین فرهنگ‌ها. مثلا از همین الان دوباره کارشون شروع شده برای 2017 بول یک شخصیت برجسته‌ای بگردن که سال بعد این جایزه افتخاری رو به اون فرد بدن. زمانی که ایران بودن با من تماس گرفتن و گفتن که ما این جایزه رو می‌خوایم به شما بدیم. اسمش از جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن.
علیرضا جلالی در پایان این گفتگو به سفرهای خود به ایران برای اجرای نمایشنامه و برپایی کارگاه‌های آموزشی تئاتر به ویژه برای هنرجویان در شهرستان‌ها هم اشاره کرده و گفته پرورش استعدادهای جوان برای ورود به صحنه تئاتر همواره در سلوحه فعالیت‌هایش قرار داشته و خوشحال است که تاکنون توانسته در این کارگاه‌های آموزشی ده‌ها هنرجوی با استعداد و خلاق را کشف و تربیت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
10 دسامبر مصادف با 20 آذر ماه روز جهانی حقوق بشر.
اولا حقوق بشر تمام دنیا رو در بر میگیره. دوم اینکه این حقوق قابل تجزیه نیستن.
امسال هم روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسید که کارنامه حقوق بشری مقام‌های ایران به گواهی قطعنامه سازمان ملل همچنان کارنامه ای سیاه است. من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه برنامه روز جهانی حقوق بشر همراه باشید.
امروز روز جهانی حقوق بشر هست و حتما فراموش نکنید که مجله مهتاب وحیدی را در این رابطه رو بشنوید. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی میرسیم. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.